گفتگو سپاسگزارم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 19 هفته شب رسیدیم. در این لحظه دعوتتون میکنم یک ساعت با برنامه زندگی بدون خط خوردگی همراه باشید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما هموطنان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. امیدوارم که تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. 301035 شماره سامانه پیامکی ماست که میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خلال پخش این برنامه با ما مطرح کنید. و اما مهمترین سرفصل‌های برنامه امشب بدون خط خوردگی: بررسی 8 دستورالامر صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تحولات دستگاه قضا، بیعملی اروپا و ابتکارات جدید برای برخورد با برجام، تداوم آشفت بازار خودرو، مشخص نشدن سخنگو از طرف دولت و تظاهرات میلیونی مردم ونزوئلا در حمایت از مادورو. سید هادی سید افقعی کارشناس مسائل سیاسی گفت سفر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان یک سفر استثنایی، آن هم پس از تحولات عجیب و غریب در عراق، یعنی شکست داعش است. سید افقعی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با بیانی که ضریب موفقیت هر سفر با سطح نو و گستردگی و تنوع روابط دو کشور متناسب است گفت ایران با کشور عراق روابط استثنایی دارد، یعنی اگر تمام روابط ایران را در یک طرف قرار دهیم، روابط ما با عراق یک طرف دیگر ترازو را شامل خواهد شد و این به دلیل اعتبارات بسیار زیادی است که در نتیجه روابط تاریخی، فرهنگی، آیینی، تجاری و امنیتی دو کشور حاصل شده است. خوبان شنونده رادیو گفتگو، دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه امشب برنامه بدون خط خوردگی که انشالله تا پایان هفته هم اون رو دنبال خواهیم کرد، درباره بیعملی اروپا و ابتکارات جدید برای برخورد با برجام میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی کشورمون در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود. جناب کمالوندی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شبتون بخیر و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر کمالوندی، که از سوالات که معمولاً در بین مردم هم مطرح میشه بعد از پذیرش برجام، که اساساً فعالیت‌های ما در حوزه هسته‌ای در چارچوب فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمون در قالب برجام که برخی از فعالیت‌ها محدود هم شده چگونه انجام میشه و بر ترتیب کاهش همکاری‌ها با آژانس آیا اونگونه که غربی‌ها ادعا می‌کنن اتفاق افتاده یا خیر، با توجه به اینکه اخیراً هم در شورای حکام آژانس آقای آمانو تأکید کرد که ایران به همه تعهدات خودش پایبند بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خب البته ما چهارمین گزارش رو هم داشتیم، به عبارتی پانزدهمین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نشون میده جمهوری اسلامی ایران تعهدات خودش رو که در واقع همین بحثای فنی هستش تمام کمال داره اجرا میکنه. منتها از این طرف هم صحبت شده که این تعادل باید برقرار بشه، نمیشه فقط ما تعهداتمون رو اجرا بکنیم، مسئولیت این موضوع هم بر عهده در واقع وزارت امور خارجه است که دارن پیگیری میکنن. اون چی که ما داریم در واقع انجام میدیم در سازمان انرژی اتمی این هستش که آمادگی داشته باشیم که اگر قرار هستش که در حقیقت ما برگردیم به حالت قبلی، این وضعیت رو داشته باشیم که بتونیم حتی اگر در جاهایی هم محدودیت ایجاد کردیم بتونیم این محدودیت این مدت رو هم جبران بکنیم. و خب این در واقع نوید رو میتونم بدم خدمت هموطنان عزیز که این در واقع صنعت هستی به نحوی هستش که بتوانه این اقدام رو انجام بده. اخیرا هم خب کمیسیون مشترک ما در واقع در خدمت های دکتر عراقچی ما شرکت کردیم در وین.
بله.
های دکتر عراقچی به تفصیل در ارتباط با مسئله ضرورت اجرای تعهدات کشور اروپایی صحبت کردن، اعتراض داشتن به این که بعد از 8 ماه 9 ماه هنوز اون سیستم فعال نشده. البته اونها هم ملاحظات خودشون رو داشتن، صحبت از این میکردن که گروه هایی در حال رفت آمد هستش، همین گروه یه گروه از در واقع بانکی ها دارن به ایران میان مذاکره در این رابطه هستش. موضوعاتی هستش به حال حالا جزئیاتش رو میتونید از وزارت امور خارجه بپرسید، اما ما در حقیقت زمینی که داریم فعالیت های هسته‌ای خودمون رو خارج از حوزه های در واقع محدودیت های پذیرفته شده برجامی داریم انجام میدیم به خوبی و منشأ در واقع تحولات خیلی خوبی هم بودی که انشاءالله در 20 فروردین ما رونمایی زیادی خواهیم داشت در حوزه های مختلف که نشون میده صنعت هسته‌ای الحمدلله با همه توان داره به سمت جلو حرکت میکنه. اما مشکل در واقع موضوع اصلی که ما با آمریکا و اروپا داشتیم این بود که ما غنی سازی رو محدودیتایی درش اعمال بکنیم، تعداد سانتریفیوژا رو یه مقدار کم بکنیم، بازسرایی راکتور خونداب آب سنگین خونداب هم بود که اینها ما برنامه و طراحی داریم برای اینها که اگر به طور مثال اگر قرار باشه که ما از سر بگیریم فعالیت‌ها رو دیگه اون محدودیت 6000 سانتریفیوژ رو نداشته باشیم، ما سانتریفیوژای نسل جدید رو به کار میگیریم که ظرفیت رو چندین برابر میکنه نسبت به قبل از برجام. یا در حوزه مثلا راکتور عراق ما خونداب ما هر دو مسیر رو تو امان میریم، یعنی هم مسیر بازطراحی مدرن سازی اون هم مسیر نیروگاه راکتور سابق، چون ما اونا خب نقشه هاشو داریم، امکاناتشو داریم، متخصصشون رو داریم و میتوانیم به در واقع موضوعی بود که اونها ازش نگران بودن و میگفتن چون این بای پروداکتش یه مقداری محصولات جانبی پلوتونیوم داره نگران اون بودن.
بله.
خب دلیل نداره اگر اینا قرار باشه برگردیم به وضعیت قبلی ما توجهی به نگرانی های اونها بکنیم. پس بنابراین در حوزه آب سنگین، حوزه غنی‌سازی این امکانات الان فراهم هستش که ما بتوانیم برگردیم به وضعیت قبلی. موضوعیش که قطعا باعث نگرانی اونها میشه، ما در دوره قبل تلاش کردیم که این نگرانی ها رو برطرف بکنیم ولی اونها در قبال این تعهدی که ما داشتیم کار خودشون رو انجام ندادن و حالا نمیدونم تا کی، ولی به هر حال کشور داره رصد میکنه، داره ارزیابی میکنه که اقدامات در واقع اروپا رو، اروپایی ها یه مقدار کند هستن توی این مسئله، اگرچه کارهایی رو انجام دادن ولی کفایت به هیچ وجه نمی کنه و به هر حال ارزیابی این موضوع در اختیار هیئت نظارت هستش، هیئت نظارت بر برجام که اونها چنانچه لازم باشه در واقع دستور لازم رو خواهند داد به ما. ما فعلا دستور رو داریم که در چارچوب برجام فعالیت‌های خودمون رو به نحوی که متناقض با برجام نباشه اما در همه حوزه‌هایی که میتوانیم با سرعت جلو بریم و این کار رو الان داریم به نحو احسن انجام میدیم.
بله آقای دکتر کمالوندی، الان اگر در واقع بخوایم به عنوان یک
فردی که سالها تجربه داری در حوزه فنی و کارشناسی در سازمان انرژی اتمی و در گفتگوهای حوزه فنی هم حضور داشتید با طرفهای خارجی، الان به نظر شما با توجه به برخی از چالش‌هایی که فراروی همکاری‌های ایران با اروپا وجود داره، خب اونها در راه اندازی کانال ویژه مالی، بعد همون شرکت اینستکس دارن به هر حال اهمال میکنن و دارن فرصت سوزی میکنن، اگر بخوایم نظر کارشناسی شما رو بپرسیم به عنوان یک فعال با تجربه، چه دیدگاه‌هایی رو شما مطرح میکنید؟ یعنی نگاه شما با چه تغییراتی در حوزه گفتگوهای سیاسی ما با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای قدرتمند این اتحادیه مثل آلمان، فرانسه و انگلیس صورت بگیره که اونها بیان به این سمت که همکاری خودشون در قالب برجام تعمیق بکنن؟
ببینید، این چیزی که حالا من میتونم الان بگم خدمت شما در ارتباط با ارزیابی از کار اروپا به معنی اتحادیه اروپا، خب اتحادیه اروپا همینجور که از ابتدا هم تصور میشد به دلیل اینکه مجبور هستش بر اساس اجماع تصمیم گیری بکنه، یه روند کند تصمیم گیری به طور کلی دارن.
بله.
از یک طرف در واقع یه مکانیزم تصمیم گیری مثل مکانیزمی نیست که در داخل یک کشور یه مجموعه حاکمیتی تصمیم میگیره، اینجا باید یه مجموعه بزرگی هستش که اینها نظرات، حتی برای یه ویزا هم معمولا دو هفته حداقل طول میکشه که میگن باید همه اعضا حداقل عدم مخالفتشون تو اون دو هفته در واقع ملاحظه بشه، بعد از اون هستش که میتونن ویزا بدن.
بله.
که در وقتی با شما با یک کشور مواجه هستید اینجور نیست، اون کشور خودش تصمیم میگیره. وقتی عضو اتحادیه هم هستن، خود کشورها هم تک به تک یک سری الزامات دارن که خودشون رو باید تطبیق بدن. بنابراین یه چیزی بین این که اینها هم میخواهند هم نمیخواهند، هم میتوانند هم نمیتوانند، به عبارت دیگه اگر سوال این باشه که آیا میخواهند مثلا فرض کنید در ارتباط با برجام تعهدات خودشون رو اجرا کنند، شاید جواب این باشه که میخواهند، ولی در توانستن اینها تردید هست، از این جهت که مکانیزم‌ها و سازوکاری که بتونن مقابل به طور مثال امریکا بایستن هنوز نتونستن ایجاد بکنن. به طور مثال یه مدت بلاکینگ استاتو رو داشتن، خب زمانی بود که در ارتباط با هلز برتون و داماتو اینها بود، عملا این به مرحله اجرایی هم نرسید، در قالب یه سری قوانین و مقررات کلی بود ولی اجرایی نشد.
ده.
خب تا رسیدیم به وضعیت ما که اینجا بحث SPV بود، الان هم اینستکس، و اینستکس حالا یه خورده جدیتر مثلا شده ولی هنوز خیلی فاصله داره تا عملی بشه. حالا این آقای فیشر که گفتن به زودی داره میاد ایران، باید دید که اینجا چه در واقع سازوکارهایی دنبال میشه که به نتیجه برسن. ببینید، یه بار هست که شما دارید ارزیابی سیاسی میکنید، ارزیابی سیاسی این هستش که الان خود اینها متوجه شدن، کشورهای اروپایی، علارغم اینکه در بعضی جاها میدونن که منافعشون ایجاب میکنه که تصمیم سیاسی محکمی رو بگیرند، اون توان لازم رو ندارن یا اون سازوکارهای لازم رو برای اون پیشبینی نکردن، و لذا شاید حالا این موضوع باعث بشه که اینها در بلند مدت به فکر این باشن که یک سازوکارهای درست بکنن که بتوانند اینجور نباشه که یک کشوری مثل امریکا تصمیم بگیره و اینها همه چاره جز اجرای اون نداشته باشن.
بله.
به نظرم حتما اینا رو به فکر وامی داره. البته برای ما با توجه به فشارهای اقتصادی که هست، ما نمیتونیم وایسیم تا اونها مثلا این سازوکارها رو تعبیه بکنن در داخل سیستم خودشون، و قطعا مجبور هستیم هم فشار به اینها بیاریم، هم در واقع مدت زمانی رو مشخص بکنیم که اگر این اقداماتشون انجام ندند، جمهوری اسلامی بتونه حالا فارغ از اون تعهدات خودش کار خودش رو بکنه. این البته مواردی است که همه اینا در ملاحظاتی است که در هیئت نظارت بررسی میشه، در واقع شاخص ها و موضوعات سیاسی اقتصادی مسائل پادمانی هستش، همینا در نظر گرفته میشه و تصمیمی گرفته میشه. این که چه اقدامی بشه، حالا ارزیابی که از بنده خواستید، حالا من فکر میکنم به لحاظ، چون اونها به لحاظ فنی هستهی که تعهد خاصی نداشتن، ما تعهد داشتیم، به لحاظ در واقع اقتصادی تعهداتی داشتن که یه مقداری در چنبره در واقع یک سیستمی هستش که در گذشته درست کردن. این سیستم الان در خیلی جاها، من نمیخوام حالا توجیه کنم کار اروپایی رو،
بله،
ولی در یه جایی اصلا کنترل هم دست خودشون نیست. یعنی مثلا فرض کنید اگر اون دولت خاص اروپایی تصمیم بگیره بگه به شرکت اتومبیل سازی خودش بگه نه با ایران حتما ارتباط داشته باش، اون شرکت میگه به دلیل این سازوکارهای سرمایه‌داری که در سطح دنیا هستش، شبکه‌ای که باش ارتباط داره در واقع یه جوری وابسته هستش به هر اقدامش، وابسته هستش به اون ارتباطاتی که با جای دیگه من جمله با مثلا بازار آمریکا داره، و لذا شاید مثلا تشخیص میده برای خودش که موقعیت خودش رو به خطر نندازه، به این دلیل که حالا رابطه میخواد اولمی که رابطه سودی داشته باشه از جای ضرر بیشتری بکنه. خب این وضعیتش که متاسفانه امروز دنیا هست. این هم در یه فاصله چند ده ساله به تدریج این تاروپود بانکی، تاروپود اقتصادی، تاروپود حتی سیاسی که میتونه این رو و حقوقی که این رو یه جور پوشش داره میده در سطح دنیا ایجاد شده. شما وضعیت سازمان‌های بین‌المللی رو ببینید، به طور مثال خود همین سازمان ملل که 5 تا عضو داره، اینا حق وتو دارن، اینا 50 60 سال 70 سال هستش اینا شک گرفته دیگه، چیزی شده که الان یه بخشی از عادی از زندگی دنیا شده. شاید در روز سال میگذره میاد یه کسی ایرادی نمیگیره که چرا حق وتو یه کشور داره. به طور مثال الان شما مهمترین موضوع رو ببرید تو شورای امنیت، یکی از این کشورها تمایل داشته باشه میتونه به تنهایی مقابل تمام دنیا بایسته. خب اینا یه سری سازوکارهای در واقع غیر کارآمد و غیر عادلانه است که در دنیا هستش. همین بحث ما هم با دنیا همین هستش که میخوایم این سازوکارا اصلاح بشه. خب طبیعتا هم اینها زمانبر هستش، باید همه به نحوی، به نظر من حالا همین کمیسیونی که اخیر بودم میدیدیم که اینها همه دارن میپذیرن که این سازوکارا سازوکار در واقع ایرادداری هستش، اما اینکه چه کار باید بکنن شاید این شروع کردن به فکر کردن، یعنی اثرات خودش رو به نظر من همین سیاست‌های ایران داشته. ممکنه مشکل اقتصادی ما الان حل نشده و ارشاد که ما همچنان تحریم‌ها رو داریم، ولی اون اثرات سیاسی خودش رو گذاشته. و انشالله فکر میکنم حالا به لحاظ اقتصادی هم با سازوکارهایی که داره توی کشور ما تعبیه میشه، تجربیاتی که داریم توی این زمینه، به هر حال ما قطعا غلبه پیدا میکنیم انشالله به این مسائل، و بعید میدونیم که اینها بتونن کشور مثلا مثل امریکا، ولی اینکه دو سه تا کشور هم در منطقه داره دنبال میکنه، بتونن اینا به نتیجه برسن. به طور مثال ما شورای حکام این دفعه رو داشتیم در شورای امنیت، فقط امریکا و دو سه کشور بودن که اینا یه حرف میزدن، تمام دنیا همه اینا یه حرف میزدن در حمایت از ایران. خب این اتفاق یه اتفاق خیلی جدیدی هستش، نادر هستش افتاده، ولی مفهوم دیگرش این هستش که همه میدونن که یه کشور مثل امریکا داره زورگویی میکنه امروز به ایران هستش، ولی قطعا ممکنه کشورهای دیگر هم فردا شامل بشه، و همه در صدد این هستن که به نحوی این موقعیت و این وضعیت رو تغییر بدن. و به نظرم در بلند مدت قطعا کشورهای مثل امریکا هستن که بازنده این صحنه خواهند بود.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر کمالوندی، و با جناب علی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص برخورد جمهوری اسلامی ایران با بیعملی اروپا در قبال برجام گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر کمالوندی، سخنگو و معاون محترم سازمان انرژی اتمی کشور. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید نظرات، پیشنهادات یا انتقادات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما مطرح کنید. محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعتقاد بر اینکه تصمیمات پایه نظیر تسعیر نرخ ارز فقط تا 30% نمایان شده و تأثیر اصلی را سال 98 خواهیم دید، گفت تورم اصلی آتش زیر خاکستر است. علیرضا محجوب در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو با اشاره به درخواست کارگران برای تعیین دستمزد و حقوق در زمانی دیرتر از ماه‌های آذر و دی هم گفت به دلیل اینکه حقوق‌ها تعیین می‌شد و بعد روی قیمت کالاها می‌رفت، شورای عالی کار تعیین حقوق دستمزد را به یکی از دو نیمه اسفند ماه انتقال داده و این تصمیم قبل از شروع سال جدید اتخاذ می‌شود. رئیس جمهور کشورمان در تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان بابه خواهان عملیات قاطع پاکستان علیه تروریست‌های ضد ایرانی شد. آقای روحانی در تماس تلفنی عمران خان نخست وزیر پاکستان بابه رابط دو ملت بزرگ ایران و پاکستان را نمونه و تاریخی خواند و تاکید کرد مسئولان ارشد دو کشور برای حفظ و تقویت رابط دوستانه دو ملت مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و نباید اجازه دهند مشتی تروریست که ابزار و وسیله دیگر کشورها هستند میان تهران و اسلام‌آباد فاصله بیست و یک دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی میخوایم در مورد بازار خودرو صحبت بکنیم. موضوع قیمت گذاری که به حال پیشنهاداتی در ماه گذشته مطرح شد به سوی خودروسازان که 5% پایین‌تر از کف قیمت بازار رو تعیین بکنن برای قیمت فروش خودرو، که به حال این بحث موافقان و مخالفانی هم برای خودش داره. خب ایراداتی هم به این طرح در واقع خودروسازان گرفته شد و اظهار نظرهایی که از سوی وزیر صنعت در این رهگذر هم در رسانه‌ها منتشر شد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. جناب محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، و جناب منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای نجفی منش سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و خدمت جناب منصوری و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای منصوری خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بندم سلام دارم خدمت شما، همه همیهنان ایران اسلامی، هموطنان عزیز در استان مرکزی و همشهریان عزیز در شهرستان های ساوه و زرندیه و مهمان گرامیتون جناب نجفی منش.
متشکرم. گفتگو رو با شما آغاز کنیم. آقای منصوری، یه بحثی در این رهگذر به حال نوسانات موجود در بازار خودرو مطرح شد که خب قیمت‌های سال گذشته بود، بعد طرح دادن که بهار خودروسازان قیمت خودرو رو 5% پایین کف قیمت بازار تعیین بکنن، به حال اونها هم بتونن هزینه‌هاشون رو جبران بکنن، که خب این طرح هم انتقاداتی رو به همراه داشت. شما به عنوان عضو کمیسیون صنایع معادن که بحث خودرو هم در کمیسیون تخصصی شما مطرح میشه، چقدر این طرح رو در واقع با شرایط فعلی کشور سازگار دیدید؟
شاید در هیچ کجای دنیا چنین نحوه قیمت گذاری نیست که ما، البته اکثر چیزامون با همه دنیا فرق میکنه، اینم داره فرق میکنه که قیمت
دیگه یه دست بشه دیگه، همه چی کلا فرق کنه.
آره، 5% زیر قیمت بازار در دورانی که به هر حال دوران رقابت هستش، در بعضی از کشورهای دنیا دارن میگن کاستومر ایز دی کینگ، بعضی از کشورهای دنیا شرق دنیا میگن کاستومر ایز دی گاد. ما هم اینجوری داریم برخورد میکنیم که 5% زیر قیمت بازار، خب شما به راحتی میتونید پراید بکنید 500 میلیون تومان با همین 5% زیر قیمت بازار آمد و تولید نتونستیم بکنیم.
بله.
اینا باید مصرف کننده 500 میلیون تومان بدی پراید بخره یا 1 میلیارد تومان پراید بخره، ممکنه تولید کم بشه، هر علت اتفاق بیفته، ولی قیمت تمام شده این نیست که بخوایم بگیم 5% زیر قیمت بازار. و از روز اول هم خب ما شدیداً مخالف بودیم، حتی خود خودروسازا ما تو کنفرانس صنایع بودیم، اومدن کلی بحث میکنن، یک ماه دو ماه دنبالش بودن که 25% قیمت ببرید بالا. اون موقع پراید 22 میلیون تومان بود.
بله.
که اصرار خودش بود، تقاضاشون اصلا 5% زیر قیمت بازار نبود. و بازه بگیم ما نفهمیدیم که از کجا آمدیم از 5% زیر قیمت بازار. یک گروه یک افرادی آمدن این عدد پیشنهاد کردن و الا من خودم تو کمیسیون بودم، بارها و بارها التماس میکردن خودروسازا ما 25% قیمتمون ببرید بالا کافیه، بس ضبط شده است، ادعا توی کمیسیون صنایع هستش. و این 5% خب دوره آدم یاد دوران ارباب رعیتی میندازه که بخوایم مثلا 20 سال یه جوان کار کنه، 30 سال کار کنه و آخرش بعد از 30 سال بخواد یه پراید اگه از اون موقع ماهی 200 هزار تومان پس انداز بکنه از حقوق 1.200 بعد این چند سال طول میکشه بتونه یه پراید بخره که آیا موقع پراید هم 5 میلیون در حد 500 میلیون رسیده یا همون 5 میلیون باقی مون.
بله آقای منصوریزی بدید صحبت جناب نجف منش هم بشنیم، باز برمیگردیم صحبت های اصالی هم شنونده خواهیم بود. نظر شما چه از آقای نجف منش؟
ببینید ما البته با جناب منصوری در چندین جلسه با هم دیگه صحبت کردیم، یه قول هم من به ایشون دادم که ما حمایت میکنیم از واردات خودرو که ایشون یه مقدار دست از این خودروسازهای داخلی برداره. ببینید الان آمریکا با تمام وجود نیرو گذاشته که این صنعت ما رو داغون بکنه، ما در داخل کشور نباید این اجازه رو بدیم که این اتفاق بیفته. اولا این قیمت 50 میلیون تومان من میگم 20-30% توش حباب هستش، قیمت تموم شده خیلی مشخصه. و این 5% که گذاشته سال 76 اگر عزیزان خاطرشون باشه همین اتفاق افتاد، بازار داشت میره بالا، این مکانیزم رو گذاشتن و بلا فاصله بعد از این مدت کوتاهی قیمت خودرو با قیمت کارخونه یکی شد. این به خاطر اینکه الان متاسفانه یک وضعیتی تو جامعه وجود داره، مردم برای حفظ اصلا ریالشون و حفظ ارزش داراییشون دست به هر چیزی که امکان صعود داره یا تو بازار سازی میکنن میان به این سمت. در صورت که تو آلمان اگه یه شیر گرون میشد مردم نمیخریدن، با این طب یه چیز که گرون میشه همه هجوم میارن. انشالله صدا و سیما و مجموعه یه باید فرهنگ سازی بکنیم بابا این کشور مال ماست، واقعا اگر کسی نیاز نداره اگر نیاد جلو. بیش از 60% کسانی که الان میان خود رو ثبت نام میکنن میگن برای مصرف خودشون نیست، دارن میگیرن بفروشن. ما انشالله همین الان هم من در باش مصاحبه کنم در وزارتخونه هستیم، در جلسه که با معاونت محترم داریم الان برنامه افزایش تولید رو گذاشتن، الان بیش از 13,000 تا دیگه خودروهای عقب مونده دارن تحویل میدن. همین الان 4000 میلیاردی که مصوب کردن که وام بدن برای خودروسازا برای خودروسازا بیش از 70-80% عملیاتی شده، بقیهش هم گفتن تا پایان هفته عملیاتی میشه. ما خودروسازا این آمادگی تولید رو داریم، ما تا 1,600,000 تا هم تولید کردیم، 1,650,000 تا سال قبلش هم 1,530,000 تا تولید کردیم. مردم عزیز بدونن این دو مرتبه تولید به روال عادی که بیفته قیمت ها این حبابی که الان 20-30% حداقل توش حباب وجود داره میشکنه و اونجا کسی به صلاح نهید بگه آقا من خودرو رو خریدم چرا ارزان شده.
بله.
این حتما اتفاق میده، ارزش ماهویش اون عددی که الان تو بازار تعیین میکنن نیستش و واقعا الان باید همه کمک بکنیم، همداستان با آمریکا نشیم. اون میخواد صنعت ما رو هدف قرار داده با انواع اقسام مختلف و شایعات مختلف هر روزه. یه سایت میگه نم قیمت پراید روز میگه 5 میلیون، یه بار میگه 19 میلیون، همینجوری برای خودتون شایعه درستن. یا مثلا از همین صداسا میگن آقا مافیای خودروسازی، من نمیفهمم که آیا کسی که این مملکت تولید میکنه اسمش باید بزنیم مافیا. به هر حال این فرهنگ هایی هستش که به نظر بنده در جهت اهداف پلید آمریکا هستش. ما نباید تو این جام بیفتیم. جناب منصوری و دوستان در مجلس هم کمک بکنن انشالله این برنامه مشکلاتی که جلوی پای قطع سازی، چون من از صنعت قطع سازی دارم با شما صحبت میکنم، اگه قطع سازا مشکلاتشون برداشته بشه، آمادگی تولید تا مرز 1,600,000